سه همون ویژگی که همه ائمه مادرم محض مهر و داوری و رحمتم همچو حق بی علت و بی رشوتم، میگه باید مظهر لطف باشی، تو نماینده امام باید مظهر لطف باشه. بعدم امام بهشون تصدیق کردن که اگر مردم رو هماهنگ دیدی در عارف این نامه های زیادی که به من دادن به من گزارش بکن تا سریعا به کوفه بیام، و اگر دیدی که به گونه دیگری هستد با شتاب از کوفه خارج شد.
آیا شما برای من ننوشتید که میوه ها رسیدن و زمین ها سبز گشتند و اگر بیایی لشکری آراسته را خواهی نهاد؟
مسلم با قیس بن مسحر به سمت کوفه حرکت کرد. استقبال خوبی از مسلم شد. سران کوفه که نامه داده بودن به امام حسین استقبال از نامه و تقریبا مسلم رو متقاعد کردن که کوفه همراه با امام حسین. مسلم به اونها اعتماد کرد و بلافاصله بر امام حسین نامه نوشت.
همه می دانستند حسین کیست و چه جایگاهی دارد، اما شگفتا از این کوفیان بددل و منافق که حب دنیا پای عملشون را بسته بود و اراده را از وجودشون سلب کرد.
اما با آمدن عبیدالله زیاد اوضاع کوفه دگرگون شد. بحث جامع‌شناسی کوفه یک بحث بسیار پیچیده است و این نوع جوامع که عموما مسائل سیاسی فرهنگی در اون سسته، فرصت طلبی یکی از ویژگی‌های این نوع جوامع است و عبیدالله این رو به خوبی میدونست. باقی ماجرا رو همه ما میدونیم، اما یکی از مهمترین ویژگی‌های مسته زمانی است که در خانه هانی ابن عروه بود. هانی مریض بود. عبیدالله چون تازه آمده بود قصد کرد که هانی ابن عروه رو که یکی از متشخصین بود عیادت کنه. هانی به مسلم گفتش که الان بهترین فرصته برای اینکه تو عبیدالله رو از بین ببری. در اتاقی که من هستم این پستوخانه هست، هر وقت عبیدالله اومد و زمان مقتضی بود من سرفه میکنم و تو بیرون بیا و کار عبیدالله رو بساز. این اتفاق افتاد و عبیدالله به یادت هانی اومد و هانی هر چقدر سرفه کرد مسلم بیرون نیومد و عبیدالله مشکوک شد و از خانه بیرون آمد. بعد او رو مورد پرسش قرار داد که تو چرا این دشمن خدا رو از بین نبردی؟ مسلم به یک روایت از پیامبر اشاره کرد: الایمان قید الفتك، ایمان با ترور، ایمان با از پشت زدن در تعارض مقید میکنه ما. و بعد او در واقع اصول اخلاقی خودش رو فدای سیاست نکرده. این بزرگترین گامی است که نشون میداد که هدف هر ابزاری رو توجیه نمی کنه. این پیام اخلاقی مسلم به همه ما مسلمان ها در طول تاریخ. در حال فضا وقتی امنیتی شد، بسیاری از کسانی که امام حسین رو دعوت کرده بودن خودشون رو کنار کشیدن. حتی بزرگانی مثل مسلم بن مستجر و حبیب بن مظاهر که از یاران امام حسین میرن و در کربلا شهید شدن، مجبور شدن مخفی بشن و شبانه از کوفه خارج بشن. برخی هم دستگیر شدن و اجازه پیدا نکردن که به امام حسین بپیوندن. بنابراین مسلم یکه و تنها در شهر گشت. چه کسی به او کمک کرد؟ پیرزنی که از هزاران مرد مردتر بود. این هم بازی جلوه اخلاقی در حادثه کوفه و باقی کوفه است. وقتی مسلم دستگیر شد، های های گریست، به او طعنه زدند که چرا گریه میکنی؟ تو از ترس مردن و از ترس دنیا گریه میکنی؟ گفت شما هنوز ما رو نشناختید. من به این دلیل گریه میکنم که نامه ای دارم به حسین و در اون نامه گفتم که اینجا امن است و اونها دلگرم به این نامه من به اینجا میانم.
ذریح زیارت عاشقان، تجسم تبسم در اندوه، صبورترین شاهد انتظار منتظران. حالا دیگر تمام چشمه های زخم دیدار دارند نام تو را هی برای شبهای سر بی کسی زمزم.
این بقیت الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أين المعد لغزع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمس والعواج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Thank you. گردان شبهای تار خود را آینه درو کن لیل و نهار خود را از آه روز گردان شبهای تار خود را آینه درو کن لیل و نهار خود را خواهی که آسمان ها در بر رخت نبندن با خاک کن برابر اول حصار خود را خواهی که آسمان ها در بر رخت نبندن با خاک کن برابر اول حصار خود را قبار خود را زان گوهر گرامی هرگز خبر نیابی از گریه تا نسازی دریا کنار خود را
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال
در ایام ماه محرم و روزهای سوگواری شهادت آقا امام حسین علیه السلام و یارانشون به سر میبریم و طبق رسم همه ساله رادیو هم در این روزها در کنار عزاداران حسینی به این ایام به طور ویژه می‌پردازد.
رادیو سبا برای این روزها ویژه برنامه به روایت فرات رو تقدیم همراهانش می‌کنه.
به روایت فرات.
من انسیه شمس‌اللهی هستم، تهیه کننده برنامه به روایت فرات. این برنامه از اول محرم تا دهم محرم یعنی روز عاشورا پخش میشه. روز یک شنبه قسمت دوم این برنامه روی آنتن رادیو سبا میره، فرکانس 105.5 مگاهرتز، ساعت 14:30 به روایت فرات به موضوع رجز و رجزخانی یاران امام حسین در جنگ و نبرد تن به تنشون در روز عاشورا میپردازه و روز یک شنبه ماجرای جنگ و نبرد تن به تن و رجزخانی حره بن یزید ریاحی رو خواهید شنید در برنامه به روایت فرات.
رادیو جوان هم برای ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ویژه برنامه تکیه رادیو جوان رو در نظر گرفته.
این برنامه هر روز با بخشای مختلفی که پخش میکنه سعی داره معارف مختلف عاشورایی رو تقدیم شما کنه.
سیروس رجبی هستم به همراه مهدی شارزایی، تهیه کنندگان برنامه تکیه رادیو از رادیو جوان. این برنامه از روز 8 مرداد ماه مصادف با اول محرم آغاز شده و جایگزین برنامه کافه رادیو شده که از ساعت 3 بعد از ظهر تقدیمتون میشه. در برنامه تکیه رادیو روز یکشنبه 9 مرداد ماه بخش های متنوعی تقدیمتون میشه. شعرخوانی شاعران جوان عاشورایی رو داریم، روز شمار محرم، معرفی شهرها و آداب رسوم محرم، هنرمندان شهید و به نام کشور که در حوزه‌های مختلف کارهای محرمی داشتند که در این برنامه استاد کریم خانی معرفی میشه، معرفی کشورهای اسلامی و آداب و رسوم برگزاری مراسم شهادت امام حسین علیه السلام که در این برنامه به هند سر میزنیم و بخش‌های متنوع دیگه‌ای که دعوت میکنم ازتون از ساعت 3 بعد از روز یکشنبه 9 مرداد ماه شنونده برنامه تک رادیو با اجرای علیرضا کنگردو از رادیو جوان باشید.
از معنوی که پیروان مکتب حسینی از ذکر و یاد امام حسین علیه السلام نصیبشون میشه به نوعی تأمین کننده و تضمین کننده سلامت معنوی شونه.
برنامه هیئت سلامت رادیو سلامت روز یکشنبه از این بود حضور در مجالس عزاداری سید و شهدا و ذکر یاد امام حسین علیه السلام رو بررسی میکنه.
من موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه هیئت سلامت که در دهه اول ماه محرم از ساعت 17:30 تا 19 میتونید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز شنونده این برنامه باشید. و اما روز یکشنبه حجت الاسلام و المسلمین سعیدی بخش کارشناسی من رو به عهده خواهند داشت.
با 324 انتخاب آسان است.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت و متشکر از همراهیتون. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان هر جایی که هستید، ما در بخش عصرگاهی برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم. نظر و پیشنهادهای خودتون را از طریق تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با همکاران ارجمندمون مطرح بفرمایید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنیم که با بازپخش برنامه سفره ایرانی همراه باشید از گروه تغذیه رادیو سلامت، تقدیم به همه شما علاقمندان، خانواده های ارجمند و خانم هایی که به این برنامه علاقه دارید.
سفره ایرانی برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. خالق مهربون رو سپاس که آفریننده تمام زیبایی هاست. سلام به شما دوستان و همراهان عزیزم. انشاءالله که در هر کجایی که هستید سلامت باشید، خوش باشید، دلتون گرم محبت خدای مهربون باشه و با عزت و با مهر و با امید زندگی کنید.
Thank you.
آشپزخانه را مرتب نگه دارید. بعضی از اعضای خانواده عادت دارن در آشپزخانه دور هم جمع بشن و معمولاً روزنامه، کتاب‌های مدرسه، اسباب بازی و خرت و پرت‌های دیگرشون رو توی آشپزخانه جا می‌ذارن. سعی کنید با هر ترفندی که شده این جا گذاشتن‌ها رو ترک کنید. آشپزی کردن لذت بخشه و افرادی که آشپزی نمی‌کنن نمی‌تونن این لذت رو درک کنن. برای حفظ سلامت خود و خانوادتون با لذت آشپزی کنید. آداب سفره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. موسوی هستم، مدرس دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران و علوم پزشکی ایران. یکی از مهمترین نکاتی که در غذا خوردن باید رعایت بشه، نام خدا در ابتدای غذا و در ابتدای سفره است. پس این که ما میبینیم که خداوند کریم قرآن رو با یاد خودش و نام خودش شروع میکنه، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، در ابتدای همه سوره های قرآن جز سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم رو میاره، برای این است که انسان ها رو با یاد خودش به آرامش و شادی و نشاط و عشق و محبت برسونه. میفهمد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که فقط با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه. وقتی که ما هنگام قضا هرچه بیشتر آرامش داشته باشیم، بیشتر میتونیم از اون قضا برای رشد فکری خودمون استفاده کنیم، چون آرامش سنگ زیربنا و فونداسیون خوشبختی انسانه. بدون آرامش خوشبختی امکان پذیر نیست. پس وقتی که میخواییم قضا بخوریم، باید با حالت نشاط و شادابی قضا بخوریم. ما داریم در طب آمده، در روایت ما آمده، وقتی که عصبانی هستید غذا نخورید، چون این آمیخته می شود با امواج منفی حاصل از خشم. وقتی که با آرامش غذا بخوریم، وقتی که با آرامی غذا بخوریم، هم آرام غذا بخوریم و هم با آرامش غذا بخوریم، می بینیم که شادی و نشاط فراوانی برای ما فراهم می شه. از این جهت است که ما می بینیم که کلمه الله و کلمه رب بیشترین تکرار رو در بین تمامی واژه‌های قرآن و در بین تمامی اسم‌ها و صفات الهی دارن. علاوه بر این، صفات‌های بسیار زیادی، اسم‌های بسیار زیادی در قرآن آمده تا ما رو به یاد خدا شاد و زنده و سرحال زنده نگه داره. این خیلی نکته مهمی. در هنگام غذا خوردن هم ما باید سعی بکنیم تا اونجایی که امکان داره با یاد خدا و نام خدا غذا خوردن رو شروع بکنیم. در طول غذا خوردن هم در دل خودمون یاد خدا رو زنده نگه داریم. اگرچه نمیتونیم به زبان بیاریم موقع غذا خوردن، اما در دل خودمون میتونیم یاد خدا رو زنده نگه داریم. و در پایان غذا هم همینطور با نام خدا و شکرگزاری خدا غذای خودمون رو به پایان برسونیم. امیدوارم همه عزیزان در تک تک لحظات زندگی پربرکت خودشون شاد و بانشاط باشه.
می‌کنید کدوم وعده رو هماهنگ کنیم تا با هم بخوریم؟ مسلماً هر چه تعداد وعده‌ای که کنار هم غذا می‌خوریم بیشتر باشه بهتره. اما نباید کمتر از یک وعده در روز باشه. این وعده برای برخی خانواده ها میتونه صبحونه باشه، چون در بیشتر موارد پدر خانواده وعده نهار در منزل نیست و شبا هم گاهی اوقات وقتی برمیگرده که بچه ها خواب هستن. توی بعضی از خانواده ها وعده شام مهمه، چون پدر به خونه برمیگرده و تمام اهل خونه حضور دارن. برخلاف تصور مردم، وعده شام میتونه وعده مناسبی باشه، به این شرط که بین صرف شام و خواب 2 ساعت فاصله بذاریم، نه به این دلیل که ممکنه چاق بشیم، بلکه برای راحت تر خوابیدن. به هر حال لازمه که حداقل برای یک وعده دور هم باشیم و از احوال هم مطلع بشیم. این موضوع فقط در مورد خانواده ها صدق نمی کنه. اگه دانشجو هستید یا شاغل، نشستن کنار دیگر دوستان و همکاران و غذا خوردن با اونها خیلی خیلی مفیده، به شرطی که هنگام غذا دیگه حرفی از کار و درس و مسائلی که میتونه حاشیه داشته باشه نزنیم.
طعم 1 چاشنی. سلام به خانواده های عزیزی که شنونده برنامه سفره ایرانی هستید و مشتاقانه برنامه های ما رو دنبال می کنید. با طعم 1 چاشنی در این بخش از برنامه اومدم تا جوز هندی رو به شما معرفی کنم. جوز هندی درختی است 2 پایه به ارتفاع 8 تا 10 متر و دارای برگ‌های دائمی که در جزایر ملوک به صورت وحشی رشد می‌کنه. شکل ظاهری اون بی‌شباهت به درخت نارنج نیست، چون بر روی شاخه‌های متعدد اون برگ‌های متناوب، ساده، کامل، موجدار، بیضوی، نکتیز و چرمی شبیه برگ درخت نارنج به وجود میاد. جوز هندی یا جوز بویا نوعی ادویه است. این گیاه وحشی تخم سخت و خوشبوی درخت جوز بویاست که پس از آرد شدن مصرف اون به صورت ادویه خشک شده در مناطق گرمسیری رواج بسیاری داره. اونچه که جوز هندی رو به یکی از طعم دهنده ها و ادویه های پرمصرف در غذا به خصوص در مناطق گرمسیری تبدیل کرده، عطر و بوی تند و مطبوع اونه. سطح بیرونی هر دانه رو پوسته سخت به رنگ قهوه‌ای متمایل به خاکستری با شیارهای عمیق در بر گرفته که با جدا کردن این پوسته دانه اون ظاهر میشه. منشأ جوز هندی از شرق اندونزی و شرق هند در جزایر ملوکه و در اون مناطق یکی از پایه‌های اقتصاد به شمار میره. از جوز هندی در این مناطق به صورت خشک شده و بیشتر برای چاشنی غذا استفاده میشه. در واقع باید بگیم پوسته خشک شده اطراف دانه جوز هندی لذیذترین چاشنی برای غذا به کار میره. جوز هندی رو در یک ظرف دربسته که هوا به اون نفوذ نمی کنه به دور از رطوبت و گرما و تابش مستقیم خورشید نگهداری کنید تا بو و طعم اون از بین نره. میتونید از جوز هندی به عنوان ادویه پلویی برای آب گوشت و همچنین خوراک گوشت هم استفاده کنید و یک غذای پرخاصیت و خوشتم برای جمع صمیمی خانوادتون سرو کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
پهن شده، همه با عشق و محبت در کنار هم، در کنار کسانی که دوستشون داریم، در کنار کسانی که با همه احساس وجودمون و با تمام عشق و ارادتمون میخواییم که همیشه سلامت و شاد باشن.
سفره ایرانی،
سفره ایرانی، سفره